رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه ای رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط خبرها آغاز میشود.
کشته شدن 10 پلیس و یک فرد ملکی در حمله انتحاری به گوزه پلیس در ننگرهار، احتمال کشف پارچه های تیاره گمشده مالیزیایی و اخراج 370 هزار مهاجر از عربستان طی 5 ماه اخیر.
نگرانی ناتو از بحران اوکراین و تاثیرات احتمالی آن بر ماموریت این پیمان در افغانستان، وضع تعزیرات جدید امریکا بر مقامات روسی در گزارش های این برنامه شامل می باشد. بعد از نشر گزارش ها، برنامه رازیانه را امشب اختصاص دادیم به موضوع شمولیت جوانان در روند انتخابات در افغانستان. محمد هاشم حبیبزاده با شماره تلفن 001-202-619-3136 منتظر تماس های شما می باشد. ولی پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمی با خبری آغاز میکنیم که همین دقیقه به دسترس ما قرار گرفته.
با عرض سلام، گزارشگران صدای امریکا از شنیدن صدای فیر در نزدیکی هتل سرینا در کابل خبر میدهند. همایون شعیب اخبار ما روی خط هستند. آقای شعیب بفرمایید، قضیه از چی قرار است؟
تشکر، سلام، مرا قبول کنین. بله، تقریبا لحظات قبل در اطراف هتل سرینا صدای فیر شنیده شد. بالاخره با مقامات امنیتی کابل صحبت کردیم، اونا تایید کردند که در اطراف سرینا و در نزدیک سرینا البته صدای فیر شنیده شد. قطعات خاص نیروهای پلیس به منطقه فعلا رسیده. فعلا این لحظات که ما با شما صحبت میکنم صدای فیر شنیده نمیشه، ولی مقامات امنیتی افغان میگن که ممکن در حدود 2 یا 3 نفر یا در حدود 4 نفر در این تعداد افراد که اونا مسلح بودن وارد سرینا شده باشن و نیروهای امنیتی افغان البته قطعی خاص وارد هتل سرینا شده تا ببینن که آیا واقعا افراد مسلح وارد هتل سرینا شده یا یه است که کدام غلط فهمی و یا کدام مشکلی بله. وجود آمده، کدام مسئله دیگه است.
آقای شعیب، شب سال نو است
و عملیات جستجو را در منطقه آغاز کرده.
گفتم آقای شعیب، شب سال نو است، آیا کدام محفل چیزی در هتل سرینا برگزار شده بودیم شب؟
تانوز در رابطه با این مسائل کدام چیز شنیده نشده، چون هتل سرینا یکی از هتل‌های بسیار مهم در شهر کابل است و اکثرا کسایی که مهمانایی که اونا شاید از روند انتخابات و بعضی مسائل دیگه نظارت بکنن در این هتل، اونا معمولا چون یک هتل بسیار مهم است همینجا اونا شاید بودباش بکنن و فعلا تدابیر امنیتی در اطراف هتل سرینا به شدت گرفته شده و هتل محاصره است. نیروهای خاص وارد هتل هستند تا ببینن که افرادی که مهاجم هستند یا هر کسی دیگه که باعث اخلال شده اونا را.
تشکر، زنده باشین. از جانب دیگر، حملات انتحاری در شهر جلال آباد پس از 4 ساعت با کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 14 تن دیگر به پایان رسید. مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار میگن که مهاجمان انتحاری قصد داشتند تا از ساختمان حوزه پلیس، مقر والی و شماری از تاسیسات دیگر دولتی را هدف قرار دهند. از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
لوی پاسوال محمد ایوب، سالانگی معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، میگوید مهاجمان انتحاری همه هفتن بودند که با استفاده از یک موتر کرولا خود را وارد محل رویداد نموده و پس از منفجر ساختن موتر مملو از مواد انفجاریه وارد ساختمان حوزه پلیس شدند. وی که پس از تصفیه نمودن محل رویداد در جلال آباد به رسانه ها صحبت میکرد گفت 5 تن از مهاجمان انتحاری توسط پلیس افغان به ضرب گلوله سپادر آورده شده و 2 دیگر خود را منفجر ساختند. جنرال سالنگی میگوید سمنوال امین الحق امیر حوزه اول پلیس جلال آباد نیز شامل کشته شدگان می باشد. معین امنیتی وزارت امور داخلی علاوه کرد که تلفات وارد شده به پلیس ناشی از انفجارات واسکت های انتحاری می باشد. آقای سالنگی در مورد شیوه رویداد می افزاید
دشمن از شیوه که در اینجا استفاده کرده موتر بمبگذاری شده بوده، در اولین دقایق پشت دروازه اوزا ساعت 5 صبح موتر خود انفجار میده، طبعا دروازه که باز میشه یک را رو به خود باز میگیرن داخل میشن و در داخل موتی اوزا جنگ تن به تن صورت میگیره و پلیسایی که در اوجا شهید شدن و زخمی شدن طبعا اینا با واسکت های انتحاری مجهز بودن خود انفجار میدن و نه خیر نی از لباس پلیس استفاده نشده.
جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننګرهار میگوید که تا این رویداد 10 پلیس و یک فرد ملکی کشته شده و 14 پلیس دیگر زخم برداشته است. مقامات امنیتی در مورد هویت مهاجمان چیزی نمیگویند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. مقام های امنیتی ولایت هرات از حمله مخالفین مسلح دولت بالای 3 ستاد انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری در جریان شب گذشته در این ولایت خبر میدهند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت این عملات بالای دفاتر انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول در ولسوالی های انجیل، شیندن و کوهسان هرات صورت پذیرفته است. سخنگوی قماندانی امنیه هرات این عملات گفت این عملات هیچ تلفات جانی و مالی را در بر نداشت.
شب گذشته در ولسوالی انجیل بالای دفتر انتخاباتی جناب دکتر صاحب عبدالله یک نارنجک راکتی هم از راه دور فیر شده بود و دو مورد هم در شندن داشتیم که در دفتر دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول نارنجک پرتاب کرده بودن. در کوهسان هم بالای یک از دفترها اینا دیشب فیر کرده بودن. او هم تحت پیگرده. از فقط ما تونستیم دو نفر از شندن دستگیر بکنیم.
با اینکه شماره از رسانه ها اعلام نمودند که برای یکی از دفاتر انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف در هرات نیز حمله شده است، اما مقام های امنیتی در این ولایت این موضوع را رد می کنند.
کمیته بررسی دوسیه زندانیان بگرام امروز 55 تن دیگر از این زندانی ها را از بند رها ساخت. گفته شده که در این جمله 40 زندانی افرادی هستند که از سوی نیروهای بریتانیایی در هلمند توقیف شده بودند و 15 تن دیگرشان سایر نیروهای بین المللی در ولایت دیگر افغانستان تسکیر کرده بود. عبدالشکور دادرس، عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندان بگرام، امروز در این مورد با خبرنگاران معلومات میداد.
104 دوسیه زندانیان توقیفگاه بگرام را بررسی کردیم که از او جمله در حدود 83 کسا از طرف اساکر و نظامیای انگلیسی گرفتار شد.
نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان سال گذشته بیش از 700 محبوس افغان را در زندان بگرام به حکومت افغانستان تحویل داد.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام نوروزی که ارسال داشته است تمنیات نیک خود را به مناسبت حلول سال نو و بهار نو ابراز داشته، خطاب به مردم و رهبران ایران گفت که اگر آن کشور از فرصتی که برایش میسر شده استفاده کرده و به تعهدات بین المللی خود عمل کند، در آن صورت رابط جدید بین دو کشور برقرار شده و ایران می تواند به جایگاه خود در بین جامعه جهانی داخل شود.
I want to extend my best wishes on this new spring and new year. As always, this holiday.
در خبر دیگر، شمون پرز رئیس جمهور اسرائیل یک پیام نوروزی را به ایران ارسال داشته، گفته دو کشور فرهنگ و کرامت انسانی را محترم میشمرند و آرزومند زندگی مسالمت آمیز و درک همدیگر میباشند. این در حالی است که اسرائیل ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای آن و حمایت از گروه های تندرو حزب الله و حماس یک تهدید علیه مردم آن کشور میداند.
تونی آباد صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه گفت که دو پارچه را در آبهای جنوب اقیانوس هند در تصاویر ماهواره‌ای کشف کردند که ممکن است به طیاره ناپدید شده خطوط هوایی مالزیا مرتبط باشد. اما جان یانگ، رئیس واحد واکنش اضطراری اداره امنیت دریایی استرالیا، در یک نشست خبری در کامبرا گفت که تصاویر ماهواره‌ای این پارچه ها آنقدر واضح نیست تا مشخص شود که پارچه ها در آن متعلق به طیاره ناپدید شده می باشد یا نه.
عربستان سعودی خبر داد که طی 5 ماه اخیر 370 هزار کارگر خارجی را از آن کشور بیرون کرده است. وزارت داخله عربستان سعودی می گوید این افراد که از کشورهای مختلف جهان بودند به صورت غیر قانونی در آن کشور اقامت داشته و از قوانین کار تخطی کرده بودند. خبرنامه وزارت داخله حاکی است که در حال حاضر 18 هزار کارگر تحت توقیف قرار دارند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز تعزیرات جدید را علیه روسیه به خاطر ملحق ساختنش به جزیره کریمیه با آن کشور اعلام کرد. آقای اوباما گفت که او تعزیرات را علیه افراد بیشتری که در مساعی روسیه برای یکجا شدن کریمیه با خرج دادن وضع می کند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپایی برای وضع تعزیرات بیشتر علیه روسیه به خاطر ملحق شدنش به جزیره کریمیه با آن کشور آمادگی می گیرد.
و محافظین ساحلی ایتالیا در 24 ساعت گذشته حدود 1000 مهاجر را نجات داده است که از شمال آفریقا توسط کشتی به جانب آن کشور انتقال داده می شد.
انتخابات 93 افغانستان. بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش ها و دیدگاه های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در حالی که روسیه خصومت‌های جدید را به اروپا نزدیک می‌سازد، ایالات متحده و ناتو تلاش دارد غور کنند که آیا مانع از پیش کاهش مانع ببخشید که آیا منابع از پیش کاهش یافته و توجهی که از افغانستان تا کنون اولویت ارشد امنیتی بوده است انحراف خواهد کرد یا نه. شرح بیشتر در گزارش از محمد هاشم حبیب زاده.
متحدین نظامی بین المللی می خواهند ماموریت 12 ساله خیش در افغانستان را ادامه دهند و از حکومت افغانستان خواستند تا توافقنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی را به امضا برساند که بر اساس آن عساکر خارجی خواهند توانست فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. اما کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا از پرخاشگری روسیه به گونه ویژه پس از جداسازی شبه جزیره کریمه از اوکراین گفتند که ناتو ممکن به جز تقویت مرزها و حضور نظامیش در یک قاره دورتر گزینه اندکی داشته باشد. اندرس فورسموسن منشی عمومی ناتو به روز چهارشنبه تأکید کرد که پرخاشگری روسیه در اوکراین حضور متحدین آن پیمان را در افغانستان منحرف نخواهد ساخت. او گفت که ناتو ظرفیت آن را دارد که در یک زمان به مأموریت‌ها و عملیات‌های متعدد رسیدگی کند. و حوادث جاری هیچ تأثیر بر فعالیت‌های آنها در افغانستان بجا نخواهند گذاشت.
Our commitment to the security of allies is unbreakable. We will bring our
تعهد ما به امنیت متحدین ما ناگسستنی است. ما ماموریت ISAF خیش را پایان بخشیده و مشارکت آینده خود با افغانستان را تأمین خواهیم کرد.
اما سایر کارشناسان گفتند که تمرکز مجدد برخی از کشورهای اروپایی به ویژه آنهایی که بر روسیه نزدیکند غیر قابل جلوگیری است. جیمز استافردز، قمندان پیشین نیروهای بحری ایالات متحده، هفته گذشته در یک مصاحبهش گفت که کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا تمرکزشان را انحراف خواهند داد. او میگوید که به دلیل اینکه اروپایی‌ها بیشتر در مورد روسیه به مثابه یک تهدید نگرانند، آنها تمایل اندک به انحراف منابع با ارزششان به مأموریت خارجی خواهند داشت که افغانستان یکی از آنهاست. این در حالی است که مقامات انتظار می‌برند که انتخابات ماه آینده افغانستان یک رهبری را برخواهد گزید که با کمک‌های متداوم نظامی بین‌المللی توافق خواهد کرد. اوکراین که عضو ناتو نیست، فقط 10 عسکر هنوز هم در افغانستان دارد. رهبران حکومت جدید اوکراین تلاش کردند برای احیای اقتصاد داخلی شامل اتحادیه اروپایی شوند، اما صدر اعظم جدید آن کشور گفت که کیف تقاضاها برای پیوستن با ناتو را کنار گذاشته است تا شهروندان طرفدار روسیه خیش را که مخالف این اقدامند خوشنود سازد. واشنگتن تلاش دارد متحدین ناتو را اطمینان دهد که در صورت لزوم ایالات متحده در دفاع از آنها کمک خواهد کرد و ایالات متحده تا به حال 300 عسکر هوایی و 12 فروند طیاره نو جت F-16 را به پولند فرستاده است تا تمرینات مشترک را انجام دهد. اما ایالات متحده نیز با کاهش منابع نظامی مواجه است. با وجود آن که وزارت دفاع 79 میلیارد دلار بودجه به دست آورده است که برخی از آن برای عملیات سال 2015 در افغانستان در نظر گرفته شده است، این کشور برای کاهش نیروهای نظامی خیش آمادگی می‌گیرد. استفن بدل، کارشناس امنیتی و دفاعی در شورای روابط خارجی، گفت که نگه داشتن عساکر در افغانستان در تناسب با آمریکا و اروپا هزینه بیشتر برمی‌دارد. او گفت که فشار بودجه و نگرانی پیرامون روسیه با کاهش بیشتر قوای آمریکایی در افغانستان خواهد شد. در این حال رسموسن با وجود آنکه به حضور نظامی در افغانستان تعهد کرد، پیش بینی نمود که غرب برای حفظ امنیت در روشنی پیشرفت‌های روسیه باید تصمیم دشواری را اتخاذ کند. آقای رسموسن نگرانی عمیق خیش را در مورد اقدام روسیه در اوکراین ابراز داشت.
This is the gravest threat
پس از پایان جنگ سرد این عمیق‌ترین تهدید به امنیت و ثبات اروپایی ها است.
کارشناسان به این باورند که در دراز مدت باران ها باعث خواهد شد تا عساکر و منابع نظامی ایالات متحده از سراسر جهان به شمول افغانستان به اروپا منتقل شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پای دفاعی کریمه روز گذشته بر پایگاه نیروهای بحری اوکراین در سواحل بحیره سیاه حملاور شد و بدون کدام مقاومت آنجا را تصرف کرد. این اقدام یک روز پس از آن رخ می‌دهد که روسیه پیمان را با مقامات محلی به منظور زمیمه ساختن کریمه با آن کشور امضا کرد. اما مقامات آمریکایی گفتند که ایالات متحده علیه این اقدام روسیه کدام اقدام نظامی را اتخاذ نخواهد کرد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیان داشته است که کشورش علیه اقدام روسیه در اوکراین اقدام نظامی را اختیار نخواهد کرد.
We are not going to be getting into a military excursion in Ukraine.
ما قصد نداریم که در عملیات نظامی در اوکراین دخیل شویم. آنچه ما می خواهیم این است که همه منابع دیپلماتیک ما را بسیج سازیم تا مطمئن شویم که ما یک ائتلاف بین المللی قوی را با خود داریم. این ائتلاف بین المللی پیام روشن خواهد داشت که اوکراینی ها باید تصمیم گیری سرنوشت خود را خود کنند. روسیه در حال حاضر قوانین بین المللی و حاکمیت یک کشور دیگر را نقض می کند.
رئیس جمهور ایالات متحده می گوید اداره او گرچه فشارها بر روسیه را تشدید می بخشد، اما اقدامات لازمی علاوگی بر تعذیرات از قبل اتخاذ شده را نیز بیشتر می سازد. رئیس جمهور اوباما طی مصاحبه ای در یک شبکه تلویزیونی آمریکایی همچنان اظهار داشت اوکراینی ها باید تصمیم خود را خود گیرند.
Mr. Putin decided that he didn't want Ukrainians to make their own decisions about their own future.
آقای پوتین تصمیم گرفته است که اوکراینی ها در مورد آینده خود تصمیم نگیرند. اما حقیقت موضوع این است که بحران اوکراین همچنان به امنیت روسیه نزدیک است. آنان در حقیقت شاهد بسیاری از کشورها هستند که نمیخواهند تصامیمشان از سوی روسیه اتخاذ شود. آنها در رابطه با این که میخواهند با کی ها معامله کنند میخواهند خود تصمیم اتخاذ کنند. آنان میخواهند با روسیه، غرب، آمریکا و سایر کشورها معامله داشته باشند. به نظرم آقای پوتین با این موارد راحت نیست.
بحران کریمه فراتر از آنچه می باشد که گفته می شود که آیا این شب جزیره استراتژیک بحیره سیاه بخش روسیه باشد یا بخش اوکراین. ریشه این بحران عمیق تر از آن است. روسیه از روش های غرب بعد از سال 1991 زمان فروپاشی شوروی سابق خشمگین است. کلانترین شکایت روسیه نه تنها زمانی دیده شد که متحدینش چون پولند و رومانیا با ائتلاف بین المللی یک جا شد، بلکه زمان شدیدتر شد که لیتویا، لیتوانیا و استونیا نیز با این ائتلاف پیوست. آخرین آزمون برای روسیه این بود زمانی که اوکراین از طریق یک توافق اتحادیه سیاسی با اتحادیه اروپایی نزدیکتر شد. این امر باعث شد تا یک سلسله رویدادها رونما شود که منجر به برکناری رئیس جمهور اوکراین که طرفدار روسیه بود گردید و در نهایت منجر به الحاق کریمه با روسیه شد. روابط استراتژیک و عاطفی روسیه با کریمه به طور خاص عمیق می باشد. کرملین اوکراین را من حیث بخش کلیدی در ایجاد کمیسیون ایرایشیا بعد از کمیسیون اروپایی می بیند. کمیسیون اروپایی بخش مهم اتحادیه اروپا می باشد. بیشتر نفوذ کریمه را روسیه ها تشکیل می دهد و کرملین اجاره نامه طولانی مدت یک پایگاه نیروی بحری اوکراین در بحیره سیاه را دارا می باشد. 10,000 از پرسنل نظامی روسیه از قبل در این شبه جزیره مستقر شدند. روسیه همچنان یک نیروی بزرگ خود را در شرق سرحد اوکراین جابجا کرده است. مناطق شرقی اوکراین که مناطق صنعتی می باشد، حامیان سرسخت کرملین می باشند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
رهایی شماره از افسران برجسته متقاعد در ترکیه باعث نگرانی ها در آن کشور شده که ممکن این کار باعث حاکمیت گروه تباکار به نام دولت عمیق در آن کشور شود. برگردان گزارش دوریا جونز خبرنگار صدای امریکا را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
اصلاحات قانونی اخیری که از طرف حکومت ترکیه اعلان گردیده است، مطابق با آن یک تعداد افسران نظامی متقاعد و تعداد از سردسته‌های جنایتکار از زندان‌های ترکیه آزاد گردیدند. اینها کسانی بودند که با گروه دولت عمیق ارتباط داشتند. دولت عمیق یک شبکه غیررسمی متشکل از قدرتمندانی بودند که آنها سوی قصدهای را به جان کسانی انجام می دادند که دشمن دولت ترکیه تلقی می گردیدند. چنگیز اختر از دفتر پالیسی در استانبول می گوید آزادسازی اشخاص جنایتکار باعث نگرانی همه شده است.
عقیده عموم مردم بر این است که آزادسازی این نوع مردمان سبب خواهد شد تا ایشان از مردم انتقام بگیرند.
از جمله کسانی که در این اواخر از زندان رها گردیدند، یکی هم کسی است که به جرم قتل رانت دینک، ژورنالیست ارمنیایی، به زندان افگنده شده بود. سارنوالان میگویند که قاتلین 3 شخص مبلغ نیز در این اواخر رها گردیدند. برخی از این اشخاص رها شده تشکیل دهندگان جوخه اعدام در قوای امنیتی کشور بودند، اما گروه های حقوق بشر میگویند که بیشتر جرم های ارتکاب شده مربوط به فعالیت دولت عمیق بوده که قربانیان آنها را فعالین کردی تشکیل میداد که برای حقوق اقلیت کردی در سالهای 1990 دست به این اعمال میزدند. در این سالها جنگ های سخت بین اعضای حزب کارگران کردستان و حکومت در جریان بود. چندین دفتر حزب دموکراتیک کردستان توسط ملیگرایان ترکیه در جریان این ماه و در انتخابات محلی مورد حمله قرار گرفته است. رئیس حزب آرتوگرل کرکچو میگوید که در این حملات سازمان دولت عمیق دخالت داشته است. او میگوید
این گروه یکی از طراحان عمده در برابر این حملات می باشد. واضح است که اشخاصی که اکنون رها شدند مسئول این حملات نخواهند بود، زیرا ایشان داخل زندان بودند، اما اینها بقایای این گروه هستند و خودشان نیز در گذشته در مظالم بر ضد کردها و دموکراتها دخیل بودند.
کرکچو و سایر ناظرین سیاسی میگویند که حکومت کسانی را رها ساخته است که با گروه دولت عمیق وابستگی داشتند و حکومت این کار را به خاطر انجام داده است تا از آنها بر ضد یک عالم اسلامی که فتح‌الله گولن نام دارد استفاده کند، کسی که همین اکنون به حالت تبعید اختیاری در ایالات متحده به سر می برد. حکومت طرفداران او را متهم به این می سازد که ایشان داخل قوای قضاییه و عدلی این کشور نفوذ کردند. اختر یک کارشناس امور سیاسی اذعان می دارد که زمانی که نظامی ها در سیاست مداخله می کردند سپری شده است، اما او میگوید در حالی که حکومت توانسته است به هزاران مامور پلیس را از صفوف براند و اعضای قضاییه با طرفداران گولن در جنگ و جدالند، ترکیه میتواند به سوالاتی از این قبیل مقابل شود.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه رازیانه را آغاز کنیم، همین اکنون خبری به دست ما رسید که افراد مسلح بر هتل سیرینا در مرکز شهر کابل حمله کردن و درگیری هنوز هم جریان داره. صدای فایرها شنیده میشه. همکار ما همایون شعیب از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند تا در مورد تازه ترین های این رویداد گزارش بدن. آقای همایون سلام و بفرمایید.
تشکر، سلام. مرا قبول کنین همین لحظه که من امروی شما صحبت میکنم، صدای فایر از داخل هتل سیرینا شنیده میشه که نیروهای امنیتی خاص، البته نیروهای پلیس قطعه خاص وارد هتل شدن. قبلا گمان میرفت که شاید این حمله قسمی نباشه که گزارش شده بود، ولی آل تثبیت شد که مخالفین یا مهاجمین وارد هتل شدن و درگیری میان نیروهای افغان و قطعه خاص نیروهای پلیس افغان ادامه داره و صدای فایر به شدت شنیده میشه. مقامات امنیتی یا مقامات قماندانی امنی ولایت کابل البته ایر تایید میکنن که افراد مسلح با سلاح سبک داخل هتل با یک تکتیک خاص شدن و بعدا با استفاده از سلاحهایی که پیش موظفین هتل سیرینا بودن، با استفاده از اون سلاح‌ها فعلا در مقابل نیروهای خاص پلیس درگیری رو آغاز کردن و درگیری فعلا هم به شدت ادامه دارن. تا هنوز در رابطه با کشته شده و یا مجروحین واقع چیزی گفته نشده. 4 اطراف هتل سیرینا در محاصره بسیار سخت قرار داره و تمام راههایی که به هتل سینا منتهی شده ای مسدود می باشه. یک تعداد از خبرنگارا در اطراف هتل فعلا اونا استاد هستند تا ببینن که انکشافات بعدی از
بره. آقای همون شما گفتین که با استفاده از سلاح‌های دست‌داشته محافظین هتل سیرینا اونا با پلیس درگیر هستند. آیا اونا محافظین اول هدف حمله قرار دادن بعد از اون سلاحش از اونا گرفتن و در مقابل پلیس میجنگن؟ و یا آیا از قمندانی امنیت شما با اونا صحبت کردین گفتن که امکان داره که از محافظین با افراد مسلح همدست بوده باشه؟
چون منابع سرای امریکا که در داخل نیروهای پلیس هستن اونا ای را تایید میکنن که افراد مسلح و یا مهاجمین اونا با سلاح‌های سبک که ظاهرا افراد ملکی معلوم میشدن اونا وارد میشن و با یک تکتیک خاص افرادی که در دروازه اونا مسئولیت پیره را داشتن شاید اوارا خلی سلاح و یا از بین بردن و بالاخره اونا موفق شدن که وارد هتل شوند. چیزی که بسیار مهم است او فعلا ای است که داخل هتل فعلا درگیری ادامه داره. لحظات قبل نیروهای خاص پلیس وارد هتل شده بودن ولی یک برخوردی وجود نداشت، ولی فعلا آل دیده میشه که برخورد در داخل هتل سیرینا در محیطه داخل هتل سیرینا برخورد ادامه داره.
بله تشکر از شما آقای همایون شعیب، گزارشگر ما از کابل گزارش دادن. شنوندگان عزیز با رادیو آشنا باشید، ما شما را حتما در اخیر برنامه باز هم از تازه ترین های این رویداد با خبر میسازیم.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درجه این برنامه برای شما باز است.
دوست عزیز سلام، باز هم خدمت شما عزیزان و سال نو و بهار نو به شما تبریک میگم و از این متاثر هستیم که همین کنون خبر درگیری را در ما بین شهر کابل به شما گزارش دادیم، ولی ایروان همیشه جریان داره و ما ناگزیر هستیم به برنامه های خود ادامه بدیم. دوست عزیز، طوری که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، در برنامه امشب در مورد سهم و اشتراک جوانان در انتخابات صحبت میکنیم و میشنویم که جوانان فعال افغان در این مورد چه نظری دارند. شما میتونید با شماره تماس به شماره تلفن 001-202-669-3136 در برنامه اشتراک بکنین و یا هم از طریق facebook.com/voadari و facebook.com/raziana میتونین نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما و با مهمانان عزیز برنامه امشب ما در میان بگذارین. مهمانان ما البته در برنامه این هفته آقای سید صادق ظاهر، فعال مدنی، آقای سید میثم احسانی، سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، و آقای بریالای احمدزی، فعال مدنی و جوانان هستند. نگفته نمانیم که فعال زنان و اجتماعی نورجهان اکبر نیز قرار بود در برنامه امشب با ما باشند، اما به دلیل مصروفیت ها نتانستند در برنامه اشتراک کنند، ولی نظرشان را که قبلا ثبت کردیم در لابلای برنامه حتما خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. دوستان عزیز، امروز بیش از 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده. با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به نظر میرسه که حتی و اونا در روز انتخابات رای میتن و علاقمندی به اشتراک در کمپاین ها ندارن. تعداد دیگری از جوانای افغان متاسفانه در انتظار روز انتخابات هستند تا به هر قوم و زبان و همسمت خود رای بتن، بیخبر از اینکه علایق ملی داشته باشند. و شماره دیگری نیز از جوانان میگویند که نمیخواهند در این روند سهیم باشند، حتی نمیخواهند به هیچ کس رای بدهند. اگر میخواهید بدانید چرا، پس به برنامه امشب گوش فرا دهید و شما میتونید باز هم میگم که نظرتان را ارائه بکنید. شماره تماس با برنامه 001-202-619-3136 است. آقای سید محسم احسانی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه گذاشتین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا و سلام به مهمانان برنامه.
تشکر. آقای سید صادق ظاهر، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه ما قرار دادید.
بسیار تشکر. ماشاءالله. سلام من به همگی دوستان.
زنده باشین. و آقای بریالای احمدزی، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم. لطف کردین و صفا آوردین.
تشکر جان، ما هم سلام خود به شما تقدیم میکنم و تشکر شما با تمام چنانده های برنامه رادیویی رادیو صدای آمریکا.
تشکر از همه مهمانان عزیز ما. آقای احسانی، بحث هم میخواییم از شما آغاز بکنیم. شما چی فکر میکنین که سهم جوانان در روند انتخابات خصوصا ریاست جمهوری افغانستان از چقدر با اهمیت است و جوانان چقدر باید در این روند شامل باشند؟
بدون شک جوانان افغانستان به عنوان رای اکثریتی و عنوان نفوذ اکثریتی در مملکت برام افغانستان، اگر چنانچه تلاش بکنن و روحیه برای اشتراک و حضور پررنگ در انتخابات افغانستان داشته باشن، مستقیما میتونه تاثیر بسیار بسزایی بر روند و شفافیت انتخابات داشته باشه و به یک نحوی انتخابات مسیر انتخابات روشن بکنه. اما متاسفانه آنچه که غایت اهمیت از این است که آیا جوانان افغانستان در انتخابات شرکت میکنن یا خیر. از دید ما به عنوان شهروند افغانستان معتقد به این هستم که نسبت به انتخابات های گذشته، در انتخابات پیش رو جوانان افغانستان شعوری تر عمل خواهند کرد و با یک رویکرد نسبتا ملی، با علایق و سلیقه های، با پشت پا زدن با علایق و سلیقه های قومی سمتی و مذهبی، بلکه با یک رویکرد ملی به طرف انتخابات خواهند رفت و این میتونه تاثیر بسزایی بر روند انتخابات در کشور داشته باشه.
بله، شما من حیث یک جوان چقدر علاقمند هستین که در روند انتخابات اشتراک داشته باشین و یا حتی در کمپاین های کاندید مورد نظرتان اگر داشته باشین اشتراک بکنین، سهم داشته باشین؟
آنچه که حائز اهمیت حضور در انتخابات هست و نفس حمایت از برگزاری انتخابات به منظور تحقق فرامین و موازین و مؤلفه های دموکراسی در افغانستان که 12 سال میشه نظام سیاسی جدید و تجربه گرفته تاثیرگذار است و حائز اهمیت هست. اما امروز هم در افغانستان ایده جوانان هستند که در رکاب خود رهبران هستند، ایده جوانان هستند که از کمیته مشخص حمایت میکنند و ایده جوانان هستند که به گونه مستقل و بدون جانبداری از هر گونه از هیچ کاندیدی در تلاش برگزاری انتخابات هستند و انتخابات به عنوان یک اصل در افغانستان میپذیرند. من از جمله جوانان افغانستان هستم که به نفع هیچ کاندیدی در افغانستان فعالیت نکردیم و هیچ کمپایی را انجام ندادیم، اما تنها راهی بیرون رفت از چالش ها و بحران ها در افغانستان برگزاری انتخابات میبینم و هیچ بدیلی غیر از انتخابات در افغانستان معقول و منطقی نمیبینم.
شما در کمپاین ها اشتراک نکردین، به نفع کدام کاندید صحبت نکردین، آیا در انتخابات گفتین اشتراک میکنین، آیا به شخص حتما از این نوع کاندید یک نفر حتما شخص مورد نظرتان است میخواین رأی بدین و اگر رأی میدین کدام معیارا را شما مد نظر میگیرین؟ معیارایی که شما نزد خود اولویت بندی کردین که بر اساس از او بر یک کاندید رأی میدین کدام ها است؟
بدون شک طرح راه بیرون رفت از مشکلات در افغانستان برگزاری انتخابات میباشه و من رفتن به پای صندوق های رأی به عنوان جوان افغانستان، به عنوان شهروند افغانستان، یکی از وظیفه های ملی خود میدانم و در انتخابات 100% اشتراک میکنم و به کاندید مورد نظرم رأی خواهیم داد. نکته دیگری که مهم است که چی مؤلفه ها، چی گزینه ها و چی ویژگی هایی را ما در انتخاب خود در نظر بگیرم، از دید من در شرایط کنونی افغانستان آنچه که بسیار حائز اهمیت است او تحکیم وحدت ملی و دوام ثبات سیاسی در کشور می باشد و افراد اشخاص باید رای داده شدند که حداقل در این شرایط حساس و سرنوشتان که به یک نحوی ما شاهد خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستیم، شاهد کاهش کمک های مجامع بلیل در افغانستان هستیم، با در نظر داشت همه مشکلات، با در نظر داشت اقتصاد شکننده در افغانستان، ما باید به کاندیدایی رای بدیم که حداقل در قدم اول تکیه بر وحدت ملی بکنه، با بنیادگرایی مبارزه بکنه و موازی روشن در قبال سیاست گذاری های ملی در کشور داشته باشه. موضوع دیگه که بسیار حائز اهمیت از دید ما به عنوان جوان افغانستان و این است که متاسفانه در 11 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان معدود کسانی هستند که به یک نحوی برنامه محور هستند و روی برنامه ها کار کردند و این برنامه ها را به مردم افغانستان ارائه کردند. اما آنچه که در اولویت است با در نظر داشت این کاسی هایی که
متوجه کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان هست، ما باید اولویت های ملی را در نظر بگیریم تا اولویت های قومی، سمتی، مذهبی و لسانی و حزبی و جریان های دیگه داخل در قضای سیاسی در کشور.
تشکر از شما آقای ظاهر. میخواستیم نظر شما را در رابطه داشته باشیم، ولی قبل از اینکه شما نظرتون را کنین، یکی از دوستای ما جمشید شریفی در پاسخ به سوال صدای امریکا گفتن که نه هرگز، چون باورمند شفافیت انتخابات نیستم، انتخابات یعنی ضایع کردن وقت. میخواستم نظر شما را اول در رابطه با سوالاتی که از آقای معصم احسانی البته مطرح کرده میتونین نظرتون را بکنین، و سپس در رابطه با نظر از این دوست ما که آیا میشه یک رای حل باشه که بگویم انتخابات شفاف نیست قبل از اینکه انتخابات برگزار شود و بگویم که یک ضایع وقت است.
بله، نظر ما راجع به این که انتخابات، رول جوانان در انتخابات چی است؟ البته انتخاب یا انتخابات به جمع انتخاب است، گزینش یا تصمیم گیری در ساختار یا در ایجاد نظامی است که با زبو ما شما زندگی میکنیم. منافع ما مطرح است، مسئولیت ما مطرح است. اگر در هر سنی که هستیم زندگی ما سوالا و ضروریاتی که داره، اگر تحصیل ما، اگر تجارت ما، اگر امنیت ما، اگر سیاست دولت ما، همه چیز ما، ما رأی ما به این معنی است که ما نظامی را انتخاب میکنیم که اونا اینمی ضروریات ما را یا آرمانای ما را تحقق میدن. مشکل ما در این حال که یک مقدار یا مستقیماً ارتباط میگیره به جوانی که فکر میکنه انتخابات یا وقت است، در این وقتی که مرد میکنم این مسئله را، اما در زمین میخواییم که بگوییم که اکاش کاندیدای ما یک وسیله ضمانت را به مردم یا بین می نفوس بزرگ جوانان که بیشتر از 60% است، یک وسیله که به اونا چیزی را که وعده میتن ضمانت بتن که ما اگر در صورتی که رای شما را بتین و انتخاب شویم و قدرت بگیریم حکومتی میسازیم که اینی آرمانا را حتما به اصطلاح برآورده می سازیم. زمانا جوانا و بیباوری ها چندین دلیل دارد. اول خوی که هر کس میایه بازاریابی یا کمپاین میکنه، میگه که من فلان میکنم، این میکنم، آن میکنم، وعده‌ای میده و از رای جوانا استفاده ابزاری میشه و نه استفاده که در واقعیت انتظارش میره. بنام در این صورت از نظر پالیسی دولت جار راه های ساده وجود داره که دولت یا این همی کاندیدا حداقل با مردم به زبان مردم راه های را نشان بتن که اونا وقتی به قدرت رسیدن و وعده هایشان صادق میمانه. این بسیار یک جز مهمی است که جوان ها اعتمادشان بالا میره و بخواه صندوق های رای دیگی میرن و نظام خود با اعتماد خود انتخاب میکنن. و یک جز مهم دیگه که بعد از دیگه یک میکنیزمی که اعتماد داده شد به مردم نظر برای وعده یک فامیل منتخب، یک چیز دیگه هست که یک تیکت انتخاباتی بسیار به جدی معلوم میشه از تیمی که یک کاندید اگر تیم سه نفری را که هر سه نفر چون مادهش از سرسوم قانون اساسی پس به سیوم قانون اساسی مادهش از سرسومش نشان میده که ببینیم تاریخ بسیار دور نیست، چند هفته پیشتر ما رو میدینیم که معاون اول آقای کرزه که ماشان سیفاین بود خان شد. در چونین واقعی شما روی هر گزینه که ببینیم، هر تیمی را که ببینین، اگر فکر کنین که سال بعد در جریان دور اول دور دوم یک کاندید چنین چیزی واقع میشه، خود رئیس جمهور به یک مشکل مواجه میشه که دیگه پیش نمیشه آیا نفر دوم سوم در تیکتش میتونه که باز برسه مای آینده و اصلاح تا که انتخابات دوم نشه و کشور به یک بحران میره. میتونه که همچه یک مسئولیت بسیار بزرگ حکومت خیش رو بره. بنان در این که من میخواهی رو بگویم که اولین کاری را که یک کاندید میبینیم من هستی یک مالده که ویزا شناخت خوب یک کاندیدیست که تیم از او چقدر
یک تیم برجسته است. باید نفر اول کاندید رئیس جمهور است. او بهتری های خود داشته باشه، مهارت های خود، توانی خوب، تحصیلات، همه فهمه که بر یک رئیس جمهور وجود شرایط می سازه و را داشته باشه. اما این که نمیشه که دو نفر معاون اول دوم از دو فقط یک میکانیزم از سر یک کام گرفته شود که رای او کام گرفته شود و دیگه اونا کیفیت کاری نداشته باشند، در صورتی که
بله آقای صادق، میخواستم اینجا یک سوال از شما مطرح کنم که آیا شما فکر میکنین که انتخابات فعلی ریاست جمهوری افغانستان بیشتر قسمی که شما البته اشاره کردین بیشتر وابسته به اقوام است، به شخصیت هاست و یا به احزاب سیاسی است؟
خب در افغانستان بیشتر به اقوام که مهمترین چیزی که متاسفانه در افغانستان هنوز وجود نداره او است که در سطح کل و در سطح قوم و تا متاسفانه در سطح یک فامیل هم بر رای فرد که مهمترین اصل دموکراسی و در انتخابات است، بر رای فرد احترام قائل شده نتانسته کسی احترام بر رای فرد نداره. در یک فامیل بزرگای فامیل به تمام این مردم حکم میکنن که برین به فلان کاندید رای بدین، در یک قوم فلان قوم با تمام قوم میگه که برین به فلان کاندید رای بدین و اینجا انسان ها و رای مردم معامله میشه. این دیگه یک مقدار بسیار بزرگه و به این شکل کاندید ها از هر قوم یک نفر گرفته شده فقط به خاطر از اینکه یعنی اینجا یک انگیزه ملی ملی نه، اینجا به شکل یک فرمول هست که اول نفر از فلان قوم، دوم نفر از فلان قوم، سوم نفر از فلان قوم، به نام سه قوم است، هر سه قوم رای شما هستیم. اینجا رای فرد اصلا به رسمیت شناخته نمیشه و این خودش یک مشکل مهم.
بله تشکر از شما. میریم سراغ آقای احمدزی. آقای احمدزی، آیا صحبت‌های آقای ظاهر شما شنیدین و از آقای میثم هم شنیدین، می‌خواستین نظر شما را در این رابطه بدانیم که آیا شما با چیزهایی که این دو مهمان ما گفتن موافق هستین یا البته می‌خواین که چیز بیشتری در این اضافه کنین و شما چگونه روند انتخاباتی که فعلا مبارزات انتخاباتی به شدت جریان داره این را بررسی می‌کنین؟
بازم سلام تقدیم میکنم. من صحبت های برادران شنیدم و خوشحال هستم که میشنوم که جوانان ما در این انتخابات بسیار و طور فعال کار میکنند در بخش انتخابات و مردم افغانستان. و یک چیز دیگه که بسیار یک خبر خوش است به همه ما شما، همین شبکه های اجتماعی اینترنتی در این روزا بسیار بر مردم امکانات مساعد ساخته که بتونن جوانان از یکدیگه باخبر شوند و از الهان یکدیگه و عین زمان از خواسته های کاندیدایی که ما شما داریم چی هم و پلانایی که دارن، پلانای کاریشان از اینا باخبر شوند. و یکی میده که من میخواستم اینجا بگویم، برادر ما گفتن که بعض جوانان فکر میکنن که این انتخابات چون شفاف نیست و این رای دادن به این مانا مثل زیای وقت است. مگر ما شما اگر نظر بندازیم به ممالک پیشرفته جهان، ببینیم که کشورهایی که امروز یک مثال برسن میتونه مثلا امریکا یا جرمنی یا ممالک اروپایی، اکثر ممالک اروپایی اینا در ظرف یک سال یا دو سال نتونستن که به حالت برسن که امروز هستن. این دموکراسی خودش نمی اصلش است که باید به تجربه گرفته شوه و در جریان همی تجربه هایی که گرفته میشه امکان تزی است که بعض وقتا نواقص وجود داشته باشه و در جریان همی کارزارهای انتخاباتی و سیاسی ایمیجه سلو سلو آرام آرام به پختگی خود برسه. افغانستان، دموکراسی در افغانستان یک پدیده بسیار جدید است، جوان است و این دموکراسی در ما شما جوان ها به صفت یک افغان، یک شهروند، یک مملکت باید کوشش بکنیم تا رأی خود و با کاندید خود بتیم که بفهمیم که کاندید شایسته است.
بله شما کدام کاندید مشخصی دارین و از اونها حمایت میکنین، بر از اونها کمپاین میکنین؟ یعنی
بدون شک ما به صفت یک جوان و شهروند افغانستان حق دارم و این مسئولیت ما نتونه که حق مسئولیت ما هم به صفت یک جوان ما تا کاندید با کاندید نظر خود رای بتم و باز هم میگم ما
از طریق شما، از طریق برنامه شما و تمام جوانان افغانستانی میگم که ما کل ما این مسئولیت ماست به خاطر داشتن یک افغانستان بهتر و افغانستان که دارای رفاه و آسایش به خاطر تمام مردم. ما شما این تمام مسئولیت ماست تا بریم به صندوق های رای و رای خود بتیم با کاندید مورد نظر خود. ولی یک چیزی که ما میخواستم اضافه کنم این است که رای دادن به این معنی نیست که ما حتما باید که به کسی رای بتیم که از سمت ما باشه یا از قوم باشه یا از رسانه که مربوط ما باشه. مگر به نظر ما فکر میکنم بر جوانا و به تمام افغانستان، به تمام مردم افغانستان این بسیار مهم است که ما فکر بکنیم که ما کجا میخواهیم بریم. اگر میخواهیم که افغانستانی که ما در گذشته داشتیم که کل به اساس ارزش‌های قومی، ارزش‌های لسانی و سمتی بنا شده بود، اگر میخواهیم دوباره هم بریم به نظر من یک اشتباه است. ما باید کوشش کنیم که از اون چیزهایی
از تجارب گذشته باید بیاموزیم.
بالکل بالکل اون چیزها باید ما یک طرف بگذاریم و بیاییم و هم یک جو شویم یک دیگر قبول بکنیم و باید بپذیریم که یک انسانی که بتونه که یک رئیس جمهور خوب، یک زعیم خوب و یک رهبر خوب به یک کشور ما باشه به امور رای بتیم و بدون در نظر داشته دی که فلان نفر از فلان جای است و فلان نکاس فلان لسان صحبت میکنه.
بله آقای برای میبخشین من حیث یک سوال کوتاه اگر کوتاه پاسخ بگوین چون شنونده هم در خط تلفن داریم که شما چرا برای یک کاندید مشخص کمپاین میکنین و چرا برای یک کاندید مشخص میخواین رای بتین؟ چی چیزهایی میخواین در وجود از او کاندید شما ببینین و یا دیدین که در این روند شامل شدین؟
ما به صفت یک جوانی که تمام عمر خود در افغانستان سپری کردیم و تمام تجربه که ما در افغانستان دارم و از گذشته که ما بیاد دارم تمام چیزایی که در افغانستان واقع شده، ما میخواهیم که کاندید مورد نظر ما کسی خود بود که باید دستش به خون مردم آغشته نباشه، به خون ملت افغانستان، و کسی باشه که ما بفهمم که ظرفیت امی مشکلاتی که در افغانستان فعلا ما شما داریم ای یک ما یک رهبر به معنای واقعی کار داریم. ما بسیار مردم داریم که مثل که یک چیز بسیار عام شده میگن که فقط شعار است. ما بسیار رهبر هستند، بسیار از کاندیدای محترم هستند که اکثر موضوعات کمپاین هایشان تمامش اکثریتش فقط شعار است میگن و این ما همه میدانیم که اونا از ظرفیت میکاره یا توانایی انجام میکاره ندارن. ما میخواهیم که با کسی رای بدم که ظرفیت انجام کار داشته باشه، تواناییش داشته باشه و شایستگی انجام یک کار و بودن یک رئیس جمهور در یک مملکت داشته باشه. و در پولیوزو چیزی ببینین ما براتون میگم که انمی چیز در جریان امی 12 سال یا 13 سال که ما در افغانستان دموکراسی را به تجربه گرفتیم، ما میبینیم که بسیار کسایی هستن که در سمت های مختلف در وزارتخانه ها، در ریاست ها، در جای مختلف کار کردن و هر کاری کردن. حالا ما میبینیم که کی چی کرد و از او گذشته را هم میبینیم که کدام مردم چی کار کردن در گذشته ها. هر کسی ما بس همین موضوعات لسانی و قومی و سمتی را باید کنار بگذاریم، بریم بس نقای رای و به کسی رای بتیم که یک رهبر واقعی بس به معنای واقعی بر افغانستان آینده ما باشه.
تشکر از شما آقای بریالای. احمد از ولایت هرات در خط تلفن هستن. آقای احمد سلام، خوش آمدین، بفرمایید. بله احمد صدای ما را میشنوین؟ فکر کنم تماس ما با این دوست ما قطع شده. آقای کفایت الله از جلال آباد در خط تلفن هستن. آقای کفایت الله سلام، بفرمایید.
و علیکم السلام، سلام برای شما و تمام کارکنان شما و میهمانان محترم تقدیم میکنم.
علیکم السلام.
ما یک نظر کوتاه دارم و یک سوال کوتاه.
بفرمایید.
نظر ما خویی است که ما خود ما وی نظر است که ما خود ما پشتیم است که برای ما پشتیم مطرح نیست. ما او هر کسی که باشه، از قوم از عرب باشه، از ازبک باشه، از هر قومی که باشه، افغان باشه، خود ما خوب این نظر است که به مملکت ما به درد بخوره، به مردم ما به درد بخوره. ما خود ما خوب مو کسرای میتیم و خواهیش ما می است که کلی مردم ما به این بفهمه که با مو کسرای بده که او به درد افغانستان بخوره. و سوال ما این است که اگر به می نظر مردم ما باشه که از قوم یا از سمت به مو کسرای بده، چه مشکلات دربار می آوره؟
در آینده افغانستان.
بله ببخشید یک بار اگر سوالتان را تکرار کنین.
ما اگر مردم ما به می نظر باشه که زمون که سرای بطه که از قوم از باشه از تم دیست باشه چه مشکلات در بار می آورد در آینده
بله بله افغانستان. بله. تشکر سوالتان را گرفتیم. مهمانان عزیز ما سوال شما را شنیدن یک آیک پاسخ می گوین. ولی قبل از اینکه پاسخ شما را بگیریم آقای سید میثم احسانی، آقای سید زاتق ظاهر و همچنان آقای بریالای احمدزی، از شما تقاضا میکنیم مصاحبه کوتاه با نورجهان اکبر انجام دادیم، اونا هم نظر خود در رابطه با انتخابات را کردن، با هم یک جا مصاحبه را بشنویم، باز پاسخ شما را در رابطه با سوال از دوست ما میگیریم.
ما فکر میکنم که بر خصوصا بر نسل جدید افغانستان که کسایی که سنشان زیر 30 و 67% مردم افغانستان تشکیل میتن، این نه تنها یک حق است بلکه یک مسئولیت است، یک دین است در مقابل مملکت ما. باید رای بدیم، نه تنها رای بدیم بلکه آگاه باشیم، کاندیدای خود را بشناسیم، کاندیدای ولایتی خود را بشناسیم، کاندیدای پارلمان را بشناسیم و در مورد از این موضوعات صحبت کنیم، در مورد انتخابات صحبت کنیم و کوشش کنیم که روی آگاهی دیگه مردم در اطراف خودم تاثیر بگذاریم. من فکر میکنم که این انتخابات خصوصا یک دستاورد تاریخی بر مردم افغانستان خواهد بود اگه ما بتانیم به صورت موفقانه، به صورت عادلانه و با شفافیت ما انتخابات بتانیم که به حقیقت پیوند داریم.
بله. آیا خودت در انتخابات سهیم هستی؟ اشتراک میکنی؟ رای میتی؟ یعنی
من به عنوان یک شهروند افغانستان رای میتم. 22 سال هستم، بنابراین میتونم رای بدم و بسیار خوشحال هستم که این حق دارم.
از کدام کاندید مشخص حمایت میکنی و یا برای کدام کاندید مشخص در کمپاین شامل هستی؟ کمپاین میکنین یا نه؟
نه خیر، نه فعلا تصمیم ندارم به هیچ کاندید از هیچ کاندید به صورت علنی حمایت کنم. به عنوان یک شهروند در مورد تمام کاندیدا کوشش میکنم بیاموزم و رای خود به صورت آگاهانه و هر کس که به نظرم یک انسان درست آمد، انسان آمد که میتونه افغانستان از منجلاب فعلی بیرون بکشه، برشان رای میتونم.
کدام معیارها را در نظر میگیری به وقت رای دادن یا برای کسی که انتخاب میکنی مورد حمایتت قرار میگیره که میخوای برای نفع زور رای بدی، چی معیارهای پیشت اولویت بندی کردی خودت؟
به عنوان یک زن افغان یکی از اولویت های من است که کسایی که من برشان رای میتم خودشان ناقضین حقوق بشر نباشند، کسایی نباشند که در کشتن زنای افغانستان دست داشتند، کسایی نباشند که در خانواده خود به عدالت و برابری توجه نکردند، کسایی نباشند که بیش از حد درستش تعداد همسرانشان زیاد است، کسایی نباشند که کودکان دختر خودشان به تحصیل به آگاهی دسترسی ندارن و یا حق کار ندارن. بنابراین این یک اولویت ماست، نه فقط به خاطر از اینکه من به عنوان یک زن فکر میکنم که یک انسان که واقعا عادل است و به زنها احترام داره باید رئیس جمهور شود، بلکه به این خاطر که من فکر میکنم که افغانستان بدون زنا، بدون مشارکت زنا امکان از این وجود نداره که افغانستان ما پیشرفت و ترقی دوام داره ببینیم. من فکر میکنم که شاید هیچ کس 100% مطابق میل هیچ کدام ما نباشن، تنها متفاوت هستن و باید بیاموزیم که به این تفاوت ها احترام کنیم. لیکن بر من ای که کسی که رئیس جمهور ما میباشه یا دقل ما برش رای میتم که رئیس جمهور ما شوه ناقض حق من باشه، ناقض حق انسان های دیگه نباشه، بسیار یک موضوع مهم است. بنابراین من فکر میکنم که تو کسار ما داریم فعلا در این دوره انتخابات و من فکر میکنم که باقی خواهد ماندن، امیدوار هستم. لیکن حتی اگر نه، من فکر میکنم اگر من رای نتم به عنوان یک عضو افغانستان، من یک حق خودم به صورت داوطلبانه از دست دادم. چی من رای بدم چی من رای نتم، یک رئیس جمهور انتخاب خواهد شد، پس بهتر است که من در این پروسه شرکت کنم، بهتر است که منتفی نباشم.
صحبت های نورجهان اکبر شنیدین. حالا آقای احمد از هرات در خط تلفن هستن. آقای احمد سلام بر شما، مختصرا نظر پیشنهاد و سوالتان رو مطرح کنین. بله احمد از ولایت هرات صدای ما رو میشنوین؟ فکر کنم باز هم به مشکلات تلفنی داریم با این دوست ما. آقای احسانی فقط 6 دقیقه از برنامه باقی مانده، هر مهمان ما را 2 دقیقه وقت میتیم. شما بفرمایین سوالی که متوجه شما بود از دوست ما از جلال آباد تلفن کرده بودن که اگر باز هم در این انتخابات مردم افغانستان بر اساس قوم و لسان و زبان و سمت رأی بدهند، چی نتایجی را به بار خواهد آورد یا چی پیامد خواهد داشت؟
من میخوام بسیار به صورت کوتاه سه نکته را خدمت شما و شنوندگان رادیوی آشنا و همچنان به این برادر ما که از نگرهار رو تماس گرفتن ارائه بکنم. اولا این است که اگر چنانچه ما باز هم بریم با نگرش قومی به طرف انتخابات حرکت بکنیم، به سمت، به نسان، به مذهب، به چیز، به قوم خاصی بریم رای بتیم، در واقع او شعرده های وحدت ملی که در 12 سال گذشته در افغانستان پایریزی شده با کمک ظرفیت های داخلی جامعه بین المللی ما بریم به طرف وحدت ملی و ملت شدن در حرکت هستیم، این شعرده ها از بین خواهد رفت که با عنوان دستاورد کلام 12 ساله حکومت داری در افغانستان بوده. یک مورد دوم که میخوام صحبت بکنم این است که ما به استثنای حضور در انتخابات چالش های دیگه پیش رو داریم که اگر چنانچه در گزینش ما در انتخاب ما در این شرایط حساس و سرنوشت ساز دقت بکنیم، باز هم ما نمیتونیم چالش های پیش رو حل بکنیم. نکته سومی که خطاب به جوانان افغانستان است که قشر اکثریتی ملت افغانستان تشکیل میده این است که امروز ما نه تنها امروز مسئولیت نداریم، بلکه ما امروز هم مسئول هستیم، فردا هم مسئول هستیم و اگر چنانچه نتیجه انتخابات به یک نحوی از سوی برخی حلقات داخل در جریان سیاسی، از سوی برخی حلقات بیرونی به یک نحوی به طرف چالش میره، به یک نحوی انتخابات به چالش کشانده میشه، این مسئولیت مستقیما متوجه جوانان افغانستان است که از دستاوردهای 12 ساله و از روند دموکراسی و از روند دموکراتیک شدن در افغانستان حمایت بکنه و با اعتراضهای مسالمت آمیز و با حرکت‌های مدنی مبارزه بکنند، بیستن تا بتوانیم ما او حقوق حقیقی که امروز ما میراث داریم.
تشکر از شما آقای
افغانستان نوین هستیم، تلاش بکنیم و حق خود را بگیریم.
تشکر از شما آقای احسانی. آقای سید صادق ظاهر بفرمایید.
بله، در صورتی که مردم به اساس گرایش های زبانی و قومی و از این قرار رای بتن، یک نظام نامتوازن به وجود می آید که نظام نامتوازن باعث از این میشه که دیگه اقوامی که اونا بیرون از نظام باقی می مانند اونا باعث اختلافات و به اصطلاح جنگ یک بحران دیگه را شروع می کنند، در صورتی که ما به اساس زبان و قوم و غیره رای بتیم. ما باید از نظر ملی فکر کنیم، به ایجا کاندیدار را بشناسیم، به اونا اعتماد کنیم و رای ما را به کسی که به تمام افغانستان چرت میزنه و به تمام افغانستان مربوط میشه به اون رای بتیم تا از بحران بعدی جلوگیری شده باشه.
تشکر از شما. و آقای احمد زی بفرمایید نظر شما در این رابطه چی است؟
با تقدیم سلام با برادر ما از جلال آباد. ما باید بگویم جواب برادر ما که ما امی رای ندادن یا انتخاب نکردن یا مصبت که انتخابات باید پایین رای نرویم چی واقع خواست، ما این تجربه را در جریان جنگ‌های داخلی ما تجربه کردیم. ما در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان امی خودش فقط ما هر کس رفت به طرف رهبری که از قوم یا از سمت خودش بود، شما شما دیدیم که در افغانستان چی واقع شد. ما شما به خاطر که یک افغانستان واحد و صلح و ثبات داشته باشیم باید اقتدار را بگذاریم و بیاییم امو تجربه هایی که داشته باشیم. اگر کسی فکر میکنه که تجربه های خوب بود و تجربه های شیرین بود، پس فکر میکنم که یک اشتباه. ما امروز به یک حالت بزار از اون وضعیت شما داشتیم، از جنگ‌های داخلی به یک حالت دموکراسی، به یک حالت اشخاص در افغانستان قرار داریم. پس بهتر این به جوان ها، خصوصاً به تمام مردم افغانستان، خصوصاً به جوان ها، ما شما وقت که میگین که وطن مادر ماست، مادر وطن، ما شما باید دست به دست هم بتیم به صفت جوانای کشور، به صفت تعلیم یافته ها، به صفت کسایی که امروز ما شما میگین از غرب هم خبر هستیم، از شرق هم، از شمال هم، از جنوب هم، پس باید دست به دست هم بتیم و این موضوعات قومی و سمتی و اجرا را کنار بگذاریم و یک کسی را که یک رهبر شایسته و درست
باشه. بله، تشکر از شما هم آقای احمد زی، تشکر از هر سه مهمان عزیز ما که تا این لحظه با ما بودن. برنامه ای هفته ما به پایان میرسه. دوستای عزیز، برنامه امشب ما روی از این موضوع بود که جوانان افغانستان چقدر در روند انتخابات سهیم هستند و چقدر به نفع کاندیدان مورد نظر خود کمپاین میکنند، در مبارزات انتخاباتی اونا اشتراک دارن و بالاخره به پای صندوق های رای رفتن. بالاخره نظر هم به میشد که بدون صرف نظر از علاقه قومی، لسانی و مذهبی و زبانی باید به پای صندوق های رای بروین. اگر شما رای نتین، فرد دیگر برای شما زمامدار شما را انتخاب میکنه و شما مجبور هستین که تحت رهبر را که کسی دیگر برای شما انتخاب کرده در کشور زندگی بکنین. پس خودتان در انتخابات اشتراک بکنین و رهبرتان را انتخاب بکنین. دوستان عزیز، برنامه امشب رازیانه در همینجا به پایان میرسه. نظراتی که در این برنامه مطرح شد تمامش نظرات مهمانانی برنامه بوده و شنونده های برنامه بوده و نظر صدای امریکا را بیان نمی کنم. تا برنامه های بعدی که باز هم با یکی از مشکلات شما عزیزان در خدمت قرار می گیریم. خدا نگهدار.